بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث درباره تلقی. عرض کردیم که صور مختلفی پیدا میکنه. یک صورت اینه که اسپرم از رجل گرفته و تخمک را از مرعه در رحم ترکیب کنن، از ترکیب اونها، از اتصال اونها نطفه منعقد میشه و در رحم رشد میکنه و جنین است و مراحل طی میکنه و متولد میشه. شق دوم اینه که از مرد اسپرم گرفته و از زن تخمک را برای در خارج رحم در لوله مثلا با رعایت شرایطی این ترکیب صورت میگیره و لقا حاصل میشه. بعد اون در رحم قرار بدن، در رحم رشد کنه تا متولد بشه. صورت سوم این که اسپرم با تخمک در خارج رحم ترکیب میکنن تا اینکه نطفه منعقد میشه و لقاح حاصل میشه، ترکیب حاصل میشه، ولی در خارج رحم قرار دادن رشد بکنه تا یک انسان کامل بشه. اصل رحم، در رحم این کار صورت نگرفته، در رحم ارتباطی به وجود نیامده، نه در ابتدا نه بعدن، در خارج رحم ترکیب شده و قرار داده شده در یک جایی، رشد کرده و نمو کرده و مراحل جنینی طی کرده و به صورت یک انسان کاملی در آمده. این سه صورت تصورن. حالا همین سه تا صور دیگه پیدا میکنن، از اینکه از زن و شوهر باشن، از زن و شوهر نباشن، اون صاحب اسپرم معلوم باشه، صاحب اسپرم معلوم نباشه. خب صور پیدا میکنه که انشاءالله تعالی بحث میکنیم. ولی ما قبل از این که وارد اقسام بشیم گفتیم چند تا مطلع باید اینجا بحث کنیم. اول روایاتی که از آنها استفاده شد که در باب فروج است احتیاطه، خلافاً لبعضی که بعداً میگیم هر کجا ما شک کنیم باید احتیاط بکنیم. باب فروج و دمای خصوصیت خاصی داره، در سایر ابواب در شبهات بدویه چه حکمیه چه موضوعیه ما براعتی هستیم، اما در اون چی مربوط میشه به فروج و دما در شبهات بدویش هم نتونستیم حل کنیم، باید احتیاط بکنیم. این یک اصلی بود که روایاتش خواندیم روز شنبه. اصل دیگه این است که روایات خواندیم ما که از اونا استفاده می شد، کسی که اقر نطفته فی رحم یحرم علی، این گناه بزرگی است که چند تا روایت دلالت داشتن به این مطلب. حالا آیا این روایات خصوص زنا را میگه یا اعم الزنا را، بعداً بحث میکنیم. ولی روایات متعددی که باز اون شنبه خواندیم در جلد 14 بودن، از اونا استفاده کردیم که یکی از گناهان کبیره کسی است که نطفه خود را در یک رحمی که غیر اون موضعی که وضعه الله رحمی که یحرم علی قرار داده. این هم خواندیم. حالا امروز هم باز یک دسته از روایاتی که نسبت به حکم وضعی دلالت دارن که ولد مال صاحب نطفه است، ولو این که اون نطفه به طور غیر مشروع در رحم قرار گرفته باشه. اینا یک روایاتی است که بعداً به درد ما خواهد خورد. بحث امروز در همین فعلا. باب حکم مال و جام الرجل امرأته فساحقت بکرن فحملت. روایات در این مورد که یک شخصی با زن خود مجامعت کرده ولی بعداً اون زن با یک بکر مساحقه کرده، نطفه این مرد منتقل شده به اون بکر، بکر حامله شده. روایت دارد دارن که فرزند مال اون مرد، مال اون شد. با اینکه انتقال نطفه از اون مرد به این بکر به طور مشروع از راه مساحقه بوده، از راه مساحقه بوده و به غیر به طور مشروع نبوده، ولی فرمودن که ولد مال اون مرده. خب از این استفاده میشه به این که اگر به طور غیر مشروع هم لقاح صورت بگیره، ولد مال صاحب نطفه است، یعنی مال اون مرده. حالا این یک دست از روایات تابعین. خب در این باب که باب سوم از ابواب حد سحق و القیاده در جلد 18 وسائل 20 جلدی، جلد 18 وسائل 20 جلدی صفحه 426، خبر اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبر ابن عثمان و عن ابیه جمیعا عن حارون ابن جهم عن محمد ابن مسلم. سند صحیحه، برای کلینی از عدهی که میشناسیم، از عمد محمد خالد برقی که میشناسیم، عن عمر ابن عثمان ثقفی خزاز کوفی، این هم ثقست و از طبقه ششمه، و عن ابی، یعنی احمد ابن محمد خالد از دو نفر نقل میکنه ولی زد جمیعا آمده، احمد عن عمر ابن عثمان و عن ابی، این دو نفر جمیعا عن خالد ابن جهم. هارون ابن جهم هم کوفی یون ثقتون از طبقه پنجه، از محمد مسلم که میشناسیم از طبقه 4، قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان بینما الحسن ابن علی علیهم السلام فی مجلس امیر المؤمنین اذ اقبل قوم، حسن ابن علی در مجلس از امیر بودن که اذ اقبل قوم فقال یا ابا محمد، ابا محمد کنیه امام حسن مجتبی علیه السلام، عرد امیر المومنین با ایشان کار داد. قال و ما حاجتکم؟ قالو اردنا ان نسألف ان مسألتن، این مسئله میخواییم بپرسیم. قال و ما هیه؟ تخبرونا بها، خبر بدید، یعنی اتخبرونا بها، یعنی خبر میدید. قالو امرأتون جامعه ها زوجه ها فلما قام انها قامت به هموته ها، اون زن هم یعنی به اون حرارتی، به اون حالی که داشته، فوقعت علی جاریت بکرن، بعد اون زن بعد از جماع با شوهر وقعت علی جاریت بکرن فساحقت ها، فوقعت نطفت و فیها فحملت، نطفه واقع شده در اون بکر، بکر حامله شده، فما تقول فیها زار. حقاله حسن علیه السلام معزنتون، فرمودن که این مسئله معضله است، مشکلی است، و ابوالحسن لها، و ابوالحسن هم میتونه معضله حل کنه. و اقول و فین اصبت و فمن الله و من امیر المومنین و این اخطأت و فمن نفسی. حضرت مشتبه فرمودن که من جواب بگم، اگر درست بگم از جانب خداست، از پدرم امیر المومنین شنیدم، یعنی فرا گرفتم، و یا اگر اخطأت فمن نفسی فارجو ان لا اختی ان شاء الله. بعد این جواب یومد الى المرأة، اون زن فیؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول بهله، اول بایستی از اون زن مهر جاریه البكر بگیرن، اولین کار اینه، لان الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها، برای اینکه این زن که حامله شده، این بکر که حامله شده، بکر دیگه، اگر بخوان بچه را بزاد به وجود بیاد بایستی عذرش بکارتش از بین بره، بکارتشه. از این جهت این زن ضامن عذره، یعنی بکارت اون دختر هست. این اولین کار. لأن الولد را یخرج منها حتی تشق، پاره بشه، فتذهب عذرت و عذره بکارت. خب این اولین کار. اون زن ضامن این مهری که برای بکارت برای بکرست ضامنه. ثم ترجم المرأة، بعد زن هم چون مصاحبه کرده دیگه و شوهرم داره مصاحبه کرده، باید رجم بشه. ثم ترجم المرأة لأنه محسنتون، چون زن شوهر داشت. و یون تذر بالجاریه، اما جاریه که بکر بود، حتی تذر ما فی بطنها، صبر کنن که تا این جاریه اون بچه که در شکمش واقع شونه تذر. و یورد دل ولد الى ابی، ما بیشتر به این کلمه عنایت داریم، ولد مال ابی صاحب نطفه است، پس نطفه مال هر کس باشه بچه هم مال اونه. ثم تجلد الجاریه الحد، بعد از اون جاریه باید حد بخوره، برای که جاریه منتها حدش چون شوهر نداشته حدش مثل حد اون زن نیست. اون زن حدش رجم بود چون محسنه بود، ولی این چون شوهر نداره باید 100 تا تازیانه بخوره. قال فانصرف القوم عند الحسن علیه السلام. خب اینا که بعد از شنیدن جواب منصرف شدن رفتن. فلقوا امیرالمومنین علیه السلام، در بین راست امیرالمومنین دیدن. فقال ما قلتم لابی محمد و ما قال لکم، حضرت این پرسیدن که چی گفتید به امام حسن، حضرت چی گفت؟ فاخبروه، گفتن اینجور فرمود، اینجور گفتیم، شما اینطور جواب داد. فقال لو اننی المسئول ما کان اندی فیها اکثر من ما قال ابنی، اشکال نداره، اگر از من سوال میکردید پیش منم بیش از اون چه فرزند من گفت چیزی نبود. خب این روایت اول بابه که عرض کردیم محل استشهاد کجاست. حالا ببینیم حالا به خلاصه از این روایت استفاده میشه به این که حالا کششش تاست من اون که مسئله دیگه هست، الورادول التراش هم مسئله دیگه هست. خلاصه مسئله این است که ثابت بشه، بله مسئله در جاییست که ثابت بشه و یقین داشته باشیم که از نطفه یک شخصی، بحث ما اینجاست، ثابت بشه از نطفه شخصی ولو از راه غیر مشروع به وجود آمده ولد مالونه، بحث در اینجاست. بله میدونیم که بله، بحث در جاییست که اگر ثابت بشه و بدانیم از نطفه کسی ولدی به وجود آمده ولو از راه غیر مشروع، این ولد مال صاحب نطفه خواهد بود، بحث ما اینجاست. بله خب خبر اول. خبر دوم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه عن اسحاق ابن عمار. خب با این چهره آشنا هستیم، سند ظاهرا صحیح باشه واسه. عن ابی عبدالله علیه السلام، قال دعانی زیاد، این قضیه دیگری است. قال دعانی زیاد، حضرت امام صادق فرمودن که زیاد من دعوت کرد، زیاد از طرف منصور دوانیقی حاکم مدینه بوده. دعانی زیاد فقال ان امیرالمومنین، منظورش منصور دوانیقی، كتب الی ان اسالک هذه المساله، فقلت و ما هي؟ قال رجل اتى امراته فاحتملت ماء فساحقت به جاریه فحملت، یک شخصی با زن خود ارتباط پیدا کرد، این زن ماء شوهر را احتملت، فساحقت به جاریه فحملت اون جاریه، قلت له سل انها اهل مدینه. حضرت امام صادق فرمودن که سل انها اهل مدینه، در مدینه فقهایی بود از اونا سوال کرد. فعلق علیه کتابم، اون زیاد که حاکم مدینه بود از طرف منصور نوشته انداخت پیش امام صادق علیه السلام، فاضافی سل انها جعفر و محمد فین اجابک و الا فحمله علیه. منصور گفت از امام صادق بپرس، جواب داد نه خودش حمل کن بیا به بغداد مثلا. قال فقلت له، بعد جواب دادم ترجم المرأه، زن باید رجم شه چون شوهر داشته و رفته مصاحبه کرده، و تجلد الجاری، جار یه شوهر نداشته، اون جلده ایول حق الولد و به عبی و ولد هم مال پدرشه، که یعنی مال اون که صاحب نطفه است. قال ولا اعلمه الا قال و هو ابتلی بها. ولا اعلمه الا این که اون زیاد گفت که منصور به این مسئله مبتلا شده. یعنی خب این خبر دوم. خبر سوم با مادر و فعلا بحث نداره، فعلا بحث در مادر نیست، فعلا بحث در مادر نیست، فعلا بحث در پدره. بعدن بحث میکنیم درباره مادر، بعدن بحث کنیم، فعلا بحث درباره پدره. بحث اینه که نطفه مردی ولو از راه غیر مشروع منتقل بشه به زنی، فرزند مال اون پدره، اما مادرش فعلا بعدن بحث میکنیم. خب و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ طوسی، چون برای اینکه این خبر اول و دوم را صاحب وسایل از کافی گرفته، اما به خبر سوم قبل از اینکه برسه بگه محمد ابن حسن، هر کسی مبتدا بگه اون مأخذ عوض میشه. شیخ طوسی به اسنادش از تهذیب گرفت، ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد الحسین، ان ابراهیم ابن عقبه، ان عمرو ابن عثمان. در این سند ابراهیم ابن عقبه مجهول الحال، عقبه است نه عقبه. عرض کردم برای ضبط ها تنقیح المقال ماماقانی خیلی عنایت داره، عقبه به ضم عین نوشته و به سکون قاف فتح با، ولی مجهول الحال. ان عمرو ابن عثمان، اینم باز مجهول الحال. ان ابی عبدالله علیه السلام، حالا این همون قجر هنج ما مثلا مشتبه رو بیم. قال اتی امیر المومنین اتا امیر المومنین اتا امیر المومنین قومون یستفتونه فلم یسیبوه. آمده بودن سرای حضرت امیر المومنین استفتار کنن ولی حضرت را پیدا نکردن، فلم یسیبوه. فقال لهم الحسن علیه السلام هاتو فتیاکم، چی میخواید؟ فتوا را بیارید. فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين فإن أخطأت فإن أمير المؤمنين من ورائكم. از ایشان سوال کنید. قال امرأتون جامعها زوجها فقامت به حرارتن، اونجا داشت هموه داره حرارت، اون همین را میگه هموه منی حرارت، فقامت اون زن به حرارت جماعه، فساحقت جاریتن بکرن فعلقت علیهن نطفه فحملت. قال علیه السلام فالعاجل، یعنی اولین با اولین کار فالعاجل، تو خذ هذه المرأة به صداق هذه البكر، اول باید از اون زن صداق اون بکر را بگیرن، لأن الولد لا یخرج حتی یذهب بالعذره، عذره بکارت، و ينتظر با حتی تلد، صبر کنن تا اون زن وزهم کنه، و یقام علیه الحد، حدم بر اون زن جاری میشه بر اون جاریه، و یلحق الولد به صاحب نطفه و ترجم المرأة ذات زوج، ولی اون زن که شوهر داشت و محسن بود باید رج میشه. فن صرف طلب و عبیر من اشتاد و اسلام فقال و قلنا للحسن قال لنا حسن کزا قال والله لو ان عبال حسن لقیتم ما کان انده الا ما قال الحسن. خب خبر سوم بود. خاندون چارم هم تقریبا یک کلام مضمونش باز یک طور دیگه است. از معل ابن خنیس قال قول سألت ابا عبدالله علیه السلام، ولی قصه همون قصه است، ان رجل وطع امرأته فنقلت ماءه الى جاریت بکر فحبلت، قال الولد للرجل و علی المرأت الرجل و علی الجاری الحد. بله خبر پنجم از صدوق نقل بکنیم، معلوم مضمون همینه. خب از این اخبار این مطلب استفاده شد که بالاخره منظور ما این بود اگر نطفه شخصی ولو غیر مشروع منتقل بشه به یک زنی حامله بشه، یلحق الولد به اون صاحب نطفه. حالا در اون سه صورتی که ما عرض کردیم، یک صورت اول، حالا صورت ها رو حساب کنیم، اول اونجا حساب کنیم که زن و شوهر باشن، سه صورت داره. صورت اول این که اسپرم از شوهر میگیرن و به زن تزریق میکنن. حالا چرا این کار میکنن؟ الان هم مرسوم هست که بعضی از اشخاص که فرزند دار نمیشن ظاهراً ضعف از جهت آن است که مرد نمیتوانه نطفه را به اون محلی که با تخمک باید ترکیب به عمل بیاد برسانه. این ضعفی شاید از جهت مرد باشه. خب از این جهت اطبا اون اسپرم را از مرد، از نطفه مرد میگیرن، این تزریق میکنن به زن، خودش، که در همون رحم این ترکیب و این اقاد نطفه به وجود میاد، بعد رشد میکنه و اینا. این از جهت شرع، از لحاظ حکم تکلیفی این کار اشکال نداره، ولی به شرط اینکه توأم با محرم دیگر نباشه. اگر قرار بشه یک مرد دیگری این کار را انجام بده، خب این مستلزم است که دست بزنه یا لاقل نگاه کنه. نگاه کردن مرد اجنبی به عورت مرد، به عورت زن حرامه. اگر با این جریانها توأم نباشه یا استمنایی در بین نباشه، گاهی از اوقات اون مرد خانواده خودش میبره مثلا با اون ارتباط پیدا میکنه، از اونجا نطفه را میگیرن و الا استمنا حرام دیگه. خلاصه اگر این مستلزم توأم بودن با محرم دیگه نباشه، خود این عمل ذاتاً اشکال نداره، این از لحاظ حکم تکلیفی. از جهت حکم وضعی هم که معلوم است که خب فرزند اون شوهر است و فرزند این مادر دیگه. این شق اول. بله. اما صورت دوم، این است که از مرد اسپرم گرفتن، از زنم تخمک میگیرن، در خارج رحم اینا رو با هم دیگه پیوند میدن و ترکیب میکنن در یک لوله خاصی با شرایط لازمی. این چطوره؟ یه زن، حالا صورت زن و شوهر داریم بحث میکنیم، ما اجنبی رو بعدا بحث میکنیم. اینا هم زن و شوهر باشن باز اشکالی به نظر نمیرسه، به شرط این که با محرم دیگه توأم نباشه. اینجا نمیشه که ضرورت هست و ضرورت اون محرمات دیگر را حلال میکنه. ضرورت چه ضرورتی؟ برای که داشتن فرزند این ضرورتی نیست. ما گاهی کار حرام را از جهت ضرورت میگیم حلاله. اگر زن مثلا یک مرضی داره، معالجه اون مرض منحصر به اینه که خب یک طبیبی ولو زن نگاه کنه به عورت اون، نگاه کردن زنم به عورت زن حرامه، ولی ضرورت اگر بشه اشکال نداره، بخواد دیگه عملی انجام بده، اون مریض مثلا در خطره. اینطور ضرورت ها محرمات را هم حلال میکنن. در اینجا فقط اینست که اولاد میخوان، خواستن اولاد هم ضرورتی نیست. از این جهت پس در صورت دوم مثل اول شرطش اینه که با حرام توأم نباشه. خب حالا حرام استمنایی که از محرمات، نگاه کردن مرد اجنبی به اون عورت، حتی نگاه کردن مرد غیر اجنبی فرق نمی‌کنه، به عورت مرد، مرد به عورت مرد نگاه کنه خب حرامه، مرد به عورت زن نگاه کنه غیر از شوهرش خب حرامه، اینا محرمات هم دیگه. بله خب اینجا چون ضرورتی نمیست همونه. و اما کلام فرصورت سالسه، در صورت سوم که اگر اسپرم رو از نطفه مرد بگیرن و تخمک را هم از زن در یک لوله قرار بدن در خارج رحم، ترکیب در خارج رحم اونجا قرار داده بشه تا رشد کنه بشه یک انسان کامل، اصلا این بچه رحم ندیده، در رحم اصلا نبوده، این چطوره؟ آره؟ بله از جهت حکم وضعی این مادر و اون پدر، از لحاظ حکم تکلیف اگر با هر محرم دیگه توأم نبوده اشکال نداره، ولی یک صورت اینجا یک چیزی هست، و این است که در این بله فرق نمیکنه، یه فرقی هست. در این صورت دوم که معلوم بود بعد از این که در خارج رحم ترکیب حاصل میشه منتقلش میکنن به رحم، در دوم اینجوری بود. اما سوم اینه که دیگه انتقال به رحم نداره، همونطور عرض کنم که رشد میکنه و دوران جنین بودن طی میکنه تا یک انسان کامل میشه. اما اینجا مطلبی اونم که گفت، اونم که گفتیم، اونم که گفتیم، ولی یک دیگه. یه مطلب این که در اینجا گفتم کتاب ما نداریم، متاسفانه مسئله نیست که در کتاب‌های مانند جواهر اینها باشه، این مسائل مستحدث است دیگه، ولی در کتاب الکلمات و صدیده، بله این بحث هست، باید اون رو مطالعه کنید. اون درباره یکی از کتاب‌ها اینه، درباره همین جور مسائل. خب الکلمات و صدیده صفحه 91، بله در صفحه 91 یه مطلب است. ببینیم تا چند با این است به اینکه خب این شخصی که عرض کنم ازش اسپرم گرفتن که از این شوهر و از اون زنم تخمک گرفته شد و تلقیح شد و اینا ترکیب شد در خارج رحم در یک لوله‌ای، حالا میخوان اینه عرض کنم که در حالا صورت دوم رو بگیم، حالا تا مطلب صورت دوم تا برسیم دوم برای در اون صورت دوم ترکیب کردن. خب اینجا یک مطلبی هست، اون مطلبی نیست دومی، اون مطلبی نیست که ممکنه این مرد چند تا زن داشته باشه یا یک زن و یک جاریه داشته باشه، آیا میتوانن بعد از ترکیب این را در رحم زن دیگه قرار بدن؟ تخمک را از این زن گرفتن، این مرد دو تا زن داره مثلا، تخمک از این زن گرفتن با اسپرم مرد ترکیب کردن، ولی حالا میبینن که این زن ضعیفه، یا مستوره که میگه خب حالا که اینو بذارید در رحم اون زن دیگر رشد بکنه، این چطوره؟ یا یک این مرد یک جاریه داره، این آیا میتوانن که بعد از ترکیب این را در رحم زن دیگری که زن همون شوهر است قرار بدهن یا در رحم جاری قرار بدن یا نه؟ ایشان هم گفته اشکال نداره، ولی به نظر ما میرسه اشکال داشته باشه. ایشان هم گفته اشکال نداره، ایشان هم گفته اشکال نداره، چرا؟ به خاطر این که این نطفه مال این شوهره، این شوهرم حق داره، شوهرم حق داره نطفه خود را در رحم این زن قرار بده یا اون زن قرار بده، اینجوری گفته، از این جهت اشکال نداره، یا در رحم جاریش قرار بده. ایشان هم در صفحه 91 گفتن که اشکالی نداره. بله و روایاتی را که عرض کردیم یک دست در روز اول خواندیم که رجلی که اگر نطفته فی رحم یحرم علیه عذاب داشت، ولی این نطفه خود را در رحم یحرم علیه قرار نداده، نطفه خود را قرار داده است در رحم زنی که زنش بوده دیگه یا جاریش بوده دیگه، استناد کرده به اون روایات و تشکر نداره. بله حالا ببینیم دیگه، اینجا دو تا مطلب هست، دو تا مطلب اینجا وجود داره به نظر من. اولا باید بحث کنیم به این که بر اون زن دوم چقدر لازمه در برابر شوهر مطیع باشه، اون باید تمکین بکنه برای آمیزش با شوهرش، اما نطفه ای که مال شوهر بوده و با تخمک زن دیگه ترکیب شده، حالا میخوان اون ترکیب شده را در رحم این قرار بدن، آیا این زن لازمه تمکین کنه؟ نه، بنابراین رضایت اون زن شرطه، برای ما دلیل نداریم برای اینکه بر اون زن دوم لازم باشه که در برابر این خواسته تسلیم باشه. چرا؟ ما احکام خود نه آمده نداره، ما داخل بحث کنیم، ما همه چیز بحث میکنیم، آمد چیه؟ بخواهیم این آیه رضایت و شرطه یا نه؟ ما در همه جهات باید بحث کنیم دیگه. ایشان بله؟ خلا اگر که نداره، ما اگر بحث نمی کنیم، میگیم آیا رضایت و شرطه یا نه؟ بس باید این قید میکرد. ایشان گفته این بدتن جایزی، میگیم نه خیلی تو نیست، بدتن جایز نیست. بنابراین با رضایت نه حالا این بحث دیگه است، حالا اینجا بله از این جهت اشکال از این جهت بنده، توجه کنید، ایشان گفته این جایزه، به نظر بنده اینطور نیست، برای خاطر اینکه اون زن دوم رضایت شرطه. اون زن دوم ما به چه دلیل مرد این حق را دارد که نطفه‌ای که از اسپرم خودش و تخمک زن دیگه ترکیب شده که بر زن لازمه، بر زن دوم مثل زن اول اون اندازه که لازم است تمکین داشته باشه در برابر آمیزش جنسی شوهرش، اما شوهرش اگر نطفه شوهرش با نطفه زن دیگه مخلوط شده، یکی ترکیبی به وجود آمده، این به چه دلیلی؟ نه رضایتون. بنابراین اشکال اول منه که نه، بدون رضایت اون زن دوم یا جاریه هم داشته باشه، جاریه هم تا چه اندازه ملزم است به اطاعت. حالا جاریه که بس امروز زن دوم، بدون رضایت اون زن دوم این جایز نیست. این یک. دوم این که آیا اصلا جایزه که این شوهر این کار را بکنه؟ شوهر خب نطفه خودش را حق داشت که در رحم اون زن قرار بده. این نطفه خودش تنها نیست، این نطفه خودش با تخمک اون زن اول مخلوط شدن، اون نمیخواد اونجا قرار بده. اصلا شاید شوهرم چی نقل نداره، برای شوهرم شاید جایز نباشه. از این جهت این در صفحه 91 گفته، ولی به نظر ما این اشکال داره. این صورت دوم بود. اما صورت سوم، در صورت دوم این اشکال، نه منظور ما اینه ما داریم مسئله فقهی را با تمام ابعادش بحث میکنیم. یکی از بودها در اینجا این است که بدون رضایت اون زن دوم این کار جایز نیست، رضایت اون لازمه. ولی خب بعد در رضایت اون بعد خیلی چون رحم مال اوست، اگر واقع شد بله اون هم که وضعی کرد، ما که تکلیفی داریم بحث میکنیم، تکلیفی داریم میگیم، تکلیفاً بدون رضایت اون جایز نیست، حکم وضعیش بچه مالکیه میگیم. اما در صورت سوم که اونجا که در خارج رحم روش کرده، خب اونجا اشکال نیست، مگر این کسی بگیم از جهت مادر این امهاتم الا لای ولد نهم، از مادر این متولد که نشده، آیا تولد نشدن بحثیست؟ اینه انشالله فردا بحث میکنیم انشالله.